صفحه صفحه حضرت ستره طاهر است. خب خیلی مقدس و شاید در عالم، در کل عالم بگردیم، این جلسه جزء جلسات منحصر به فردی باشه که درباره حضرت صدیق طاهر یه تعدادی میشنن صحبت میکنن، بحث میکنن و بحث علمی میکنن. بعید میدونم در عالم یه همچین مختصاتی وجود داشته باشه و خداوند به جلساتی که به این شکل به شکل منحصر به فردی هست، علمی معنوی در مورد دعاهای حضرت صدیق طاهر است، یه جور دیگه نظر میکنه. ما میخوایم این رو بهانه کنیم برای دعا کردن به کسانی که نیاز به دعای ما دارن، کسانی که گرفتارن، پدران ما، مادران ما، خواهران، برادران، فرزندان ما، اطفال ما که گرفتاره جنگ نابرابری شدند، که استکبار جهانی ایجاد کرده، ویروس دستاسی که به تحقیق حمله بیولوژیکیست و اگر هم کسی قبول نداشته باشه میتونه بره تحقیقات رو ببینه، تلاش هایی که کردن برای اینکه این ویروس در عالم منتشر بشه رو ببینه، بخونه تا باورش بشه. به هر حال دنیا سیرش اینطوری نیست که انقدر انسان ها در مظلومیت قرار بگیرن مگر اینکه یه چیز غیر عادی ایجاد بشه، حالا یا عذاب باشه براشون یا اینکه یه حجم و جنگ بشه، که الان اینجا این چیزی که برای ما هست از شکل به شکل جنگه. خب جنگ همه جانبه است که اسم اینا رو میگن جنگ های بیولوژیک، ولی جنگ اقتصادی بیولوژیکی، همه اینا با هم تلفیق شد. حالا انشالله دعا بکنیم که دشمن مخور بشه، ذلیل بشه و به عنایت حضرت صدیق طاهر دعای نورشون، ادعیه مبارکی که دارن، جریان فیض عمومی که در عالم دارن، بلخص ارادتی که حضرات به مردم ایران دارن، به مؤمنین ایرانی دارن، انشالله این بلا برطرف بشه و کسانی که گرفتارن، حالا گرفتار این بیماری یا شبیه این که خیلی از بیماری های مثل سرطان و اینا هم، اینا خیلی هاش بیولوژیکیه، یا بیماری هایی مثل حالا مواردی از این دست هست که متاسفانه به خاطر نوع تغذیه، به خاطر خیلی از مسائل اتفاق افتاده. به هر حال ما وظیفمون توسل و دعا کردنه، انشالله خداوند کمک بکنه. کسایی هم که از دستشون کاری برمیاد دریغ نکنن، حتما هر کاری میتونن انجام میدن. دوستان علوم پایه‌ای رو گیاهان دارویی کار کنن، کاری هم نداشته باشند که مجوز میدن نمیدن. به هر حال ما وظیفمون اینه که ده ها دارو داشته، ما جهاد خودمون رو میکنیم، هر کی اجازه نداد دیگه اون با خودشه. بابا بدونیم که بابا این کار خودمون رو بکنیم. رضا تا الان الحمدلله خیلی گل کاشتن، خیلی خوب بوده، دو سه تا موردی که کار کردن همش جواب گرفته، بقیهش هم انشالله تا ده تا نشه فایده نداره، به عدد برسه به ده تا زود هم باید برسه. نباید مثلا این، ما به تجربه دیدیم وقتی حجم کار زیاد بشه جواب میده، ولی وقتی کم حجم باشه کسی باور نمیکنه. حالا به هر حال خدا رو شکر مجموعه ما جزء مجموعه هایی بوده که پیش قدم بوده برای این کار. الحمدلله در هر مجاهدتی یه دست زننده ای داشته، به باب خیرش، به در خیرش دست، و الحمدلله تو این موردم موفق بوده. انشالله قدرتمون زیاد بشه. شبانه روز خواب و بیداری، به هر حال جهاد دیگه، کسایی که دنبال جنگ گشتند و جبهه میگشتن هم جبهه، گفتن کاش ما جنگ میشد میرفتیم جنگ، نم جنگ، شوخی نگیریم، عادی نشه مردن آدم، عادی نشه جنگ برامون، عادی نشه روزها برامون بلند بلند بشه و روزها تکراری نشه، تون 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 هفته به هفته بعد میبینیم دستمون خالیه، خوب نیست. عادی شدنه این خیلی بده که متاسفانه بعضیا عدد میشه 400 میشه 300 میشه، حسی تحریکشون نمیکنه، دست از کاراشون بر نمیدارن، دست از لجاجتشون بر نمیدارن، کاری میتونن انجام بدن انجام نمیدن، نه خوب نیست. به هر حال انشالله خدا توفیق بده و دعا کنی، دعا کنی موفق بشیم در این جهاد، اسلحه بسازیم، اسلحه بیولوژیکی، ما هم بتونیم در این زمان اسممون در فهرست سربازان مجاهدی که در این زمان دارن کار میکنن، اسم ما هم جزء سردارانش باشه، در جزء مؤثرینش باشه. دعا کنیم و براش کار کنیم. این شد خوشه چینی از ابتدای جلسه، که انشالله کسایی هم که نیستن در منازلشون هستن حتما دعا بکنن، و انشالله به واسطه امروز خیلی از بیماران از بستر بیماری بلند بشن و خیلی از کسانی که موفقه به تولید دارو شدن توفیقاتشون اضافه بشه، خیلی از مجاهدانی که بنا هست کاری انجام بدن موفق بشن اون کار رو انجام بدن، تسهیل در کارشون انجام بشه. دعای ما بدرقه همه کسانی که تو این زمینه دارن کارهای مؤثر مثبتی انجام میدن، و از اون طرف هم بدرقه نه بر علیه کسی که بخواد این نظام رو بهش خدشه وارد کنه و منجر به مرگ هموطنان ما بشه، خواسته یا ناخواسته. ناخواسته اگه هست، ناخواسته یه بلایی سرش بیاد، اگه خواستم هست، خواسته یه بلایی بیاد، فرق نمیکنه، از دور این گردون خارج بشه که این جریان منفی چرخش شکسته بشه، که خیلی تبعات سنگینی برای مملکت داره. به هر حال کسانی که خواسته یا ناخواسته دارن این جریان بیماری رو انتقال میدن، یا شرکت دارن یا مسئولن یا دارو از اون ور میارن، یا خواسته یا ناخواسته یه بلایی سرشون بیاد، نمیگم بلای بعدی که بیاد، مثلا یه جوری از این چرخ خارج بشن، حالا ممکنه مثلا یه مدتی بیهوش بشن، یه مدتی برن توی کوهی مثلا خوابشون ببره، در غار بسته بشه، نمیدونم، یه جوری از خدا میخوایم که به بهترین وجه اونا رو معدوم بکنه، چون خیلی خطرناکه. بازی خطرناکی رو خیلی ها شروع کردن و با جون مردم بازی کردن، خیلی کار بدیه. خب یعنی اینقدر برشون بی اهمیت جون مردم، من نمیدونم، خیلی بعضیشون، نه همشون که قطعا نه، ما هم برای همون هایی دعا میکنیم که بعضی هم. بحث اوقات امروز هم مطرح کردیم، میشه خیلی سطحی باش برخورد کرد، میشه یه مقداری عمیق برخورد کرد. گفتیم ستار روی کرد میتونه داشته باشه، یکیش روی کرده به اینه که زمان وجود داره و زمان میشه بستر وقوع رخدادها، که نه زمان وجود داره و انسان اعمالش درش قرار میگیره. تو قسمت دوم گفتیم که زمان همان رخدادها هستند، این چیزی جز رخداد نیست. اصلا همین که میگی رخ داد یعنی زمان، که میگی این زمان مساویه با رخ داد. اینم روی کرده دوم. و روی کرده سوم گفتیم تلفیقی از این دوتا که بنا شده امروز راجع به این صحبت کنیم، درسته؟ یا اشتباه دارم میگم؟ یه جوری نگاه میکنه یه اشتباه دارم میگم، چون من نوعا وقتی میگم یه چیز دیگه میگم. آره
جلسه با موضوع عمل
البته فهمیدیم. آن رخ داد دیگه
چهار تا چیه؟
میگه دونه
رخ داد
نوشتین
عملا اینجوری که رخ داد
نوشتین
خودش میتونه از عمل
متمایز بشه. نه من منظورم از رخ داد هم عمله. آره چون دیگه رخ داد چون همه متوجهش میشن عملو بعدن باید دو مرتبه تعریفش بکنیم، به همین دلیل اسم عملو دیگه نیورده. حالا میگم رخ داد. حالا تفاوت این بفهم، تفاوت این با عمل اینه که رخ داد دیگه مربوط میشه به کل مخلوق، یعنی مربوط به فقط حوزه انسان نیست.
خودمون رخ داد هم البته صحبت
نکردیم،
خود رخ داد هم صحبت نشد. این جلسه گذشته بستر وقوع مطرح شد،
همشه
تمرین کنیم تا این جلسه که اوقات و عنوان بستر وقوع ما توجه قرار بدیم. بعد قرار شد که این جلسه حیثیت عملی یا به تعبیر رخ دادش مطرح بشه، که جلسه های بعدی هم اون وسطی مطرح خواستم که
خب میخوایی با همین فرمون برو ببینیم چی میشه.
نه
همین توی بستر وقوع، تو این بخش زمان که بستر وقوع رخ داده، زمان به نوعی یه وساطتی داره در تبیین، در تبیین و تعلیم توحید و خودشکوفایی یا خودشناسی. و واسطه شناسی برای خودشکوفایی توی این زمان این حالت وساطت داره. یعنی مثلا وقتی که مغرب میشه شما توجه میکنید به مغرب، به زمان مغرب، و گویا اون داره به شما یه سری چیزایی رو تعلیم میده و معلم شماست. البته خودش که نمیتونه معلم باشه، ولی توسط اهل بیت و توسط مردان و زنان الهی میشه تعلیم میده. ولی در این حالت اوقات میشن کلاس درس برای خودشکوفایی، که هر کدوم هم در زنگ خودشون معارف جداگانه ای رو آموزش میدن که مفصل راجع به این صحبت شد. یعنی مثلا در حوزه توحید، توحید اولش مثلا مجدیست، توحید دومش مثلا توحید هرزیست، بعد توحید نمیدونم بعدیش توحید شهادتیست، همینطوری اسمم براشون گذاشتن توحید بعدیش توحید ظهوری، ظهور اسما، و توحید آخرش هم توحید استغفاری و بازگشتی است. مثلا حالا من اینا رو همینطوری از چون مرور ذهنیمه دقیقشو دوستان نوشتم. تو حوزه خودشناسی هم از اولش که شروع میکنه در واقع به مثلا نیاز توجه میکنه، در درست میگم کمال نیاز و کمال مشاهده میکنه، بعد میاد روی نظام آسیم ها و برنامه، و بعد میاد روی بحث عملیاتی کردن اون و عینی سازی اون توی خودشناسی، عینی سازی، و تو ظهر جریان سازی، و توی عصر میشه رسوندن به آخر و شروع مجدد. این یعنی خودشناسیش از کجا شروع میشه؟ از توجه به نیاز و کمال شروع میشه. بعد اینی که این چه آسیبایی ممکنه اینا در بر بگیره، و بهترین حالت این خودشناسی به چه صورته که از مسیر آسیب شناسی میره دشمن شناسی، آسیب شناسی میره، و بعدش به صبح که میرسه به کارگیری ابزار و ادواتی که لازم داره، مهیا کردن
استعانت،
که استعانت سازی میکنه، و بعد زور میرسونه به، یعنی هر کاری رو باید برسونه به اون اوجی که وجود داره، و ظهور در اصل هم دیگه تتمه اون و ایجاد چرخه جدید. خب تو واسطه شناسی هم چون کمالو میبینه، از کمال وساطت شروع میکنه، کمال وساطت، بعد از تو واسطه قسمت اشاشیه از نهایت وساطت، نهایت کمکی که میتونه از واسطه استفاده کنه، بعد تو اشا میشه در واقع اون دو مرتبه رب پیدا میکنه به اون هر
خود واسطه.
آها، چون که میخواد برنامه بریزه بایستی حیثیت های مختلف واسطه رو تشخیص بده. توی صبح نوع بهرمندی از اون واسطه و البته جریان بهرمندی رو که بحث صلوات مطرح میشه، که انواع صلوات به صورت کاملا به شکل جامع و کامل مطرح میشه، و در ظهر این وساطت در واقع میره به این سمت که فرد بایستی واسطه رو از دست نده، و چون خطر این هست که چون به کمال رسیده این رها کنه، با واسطه باشه به مقام اون هدایت یا به مقام اون امن و سلامی که هست برسه، و در عصر مقام واسطه میشه مقام توجه دادن به عنایت های دوباره، و دو مرتبه رو قوس افتادن، رو قوس صعود بعدی. حالا اینا صلواتشون کاملا مشخصه و مطالبشون هم کاملا دقیقش هست، ولی به هر حال در این نظامی که بستر وقوع داره، کلاس درس خودشکوفایی برای مغرب، اگه بخوایم بگیم خودشکوفاییش جنبه چی پیدا میکنه؟ جنبه آمادگی و خیز برداشتن پیدا میکنه، تو اشا جنبه برنامه ریزی و حفظ و مراقبت یافتن پیدا میکنه، حفظ و مراقبت رو پیدا کنه. یعنی تو برنامه ریزیش خالی از حفظ و مراقبت نباشه، توی صبح خودشکوفاییش جنبه اقدام و عمل پیدا میکنه و توی ظهر خودشکوفاییش جنبه دستیابی و مشاهده اون پیدا میکنه و در عصر جنبه چی پیدا میکنه؟ جنبه در واقع اضافه فرقت فنسب الی ربک فرقه، شروع دوباره برای یه کار جدید، یعنی گذاشتن پایین و بلند شدن، یعنی رسیدن به صفر. اینکه این چیزی که من خودم رو شناختم برام کافی نیست، باید یه مرحله دیگه برم بالا. در واقع عدم کفایت
و عدم کفایت نگیم چون کلید واژه کفایت رو خیلی توی دعا استفاده می کنن. عنوان کفایت خدا بهتر این توسعه نیاز.
میخوام بگم
این برام بحث
باز نیست دادن از مسیر، اکتفا نکردن به اون حدی که به دست اومده، اکتفا نکردن به کماله به دست آمده. به همین دلیل یه خیز جدید دو مرتبه بر میداره. خب این توجه به این که زمان رو انتظار میکنه از انسان، از خودش خیلی جالبه و به نظرم یکی از آموزه های دینیه که شما زمان را کلاس درس قرار میدی. فرق نمیکنه تو چه سنی باشی، چه کاری بکنی، چه کارایی تو این باشه، هر کاری که داشته باشی و هر حالتی که داشته باشی، نسبت اینجا دیگه نسبتت به خود شکوفاییه. اینجا میاد به ساختار وجودی انسان، مجموعه ساختار وجودی، حالا هرچی هست، یعنی نفس انسان خودش رو با این تطبیق میده، جنبه آمادگی نسبت به همه کار. به همین دلیل شب براش میشه سکونت، روز میشه اون جنبه ای که چقدر جالبه. این آیه ای که خداوند در مورد شب و روز مطرح میکنه که خدا همان کسیست که در شب شما را توفا میکنه، یعنی انسان روحش رو به خدا میسپاره برای که جزای عمل رو خدا کامل بهش بده، که البته ممکنه بگیر نگیر داره، روحش رو پس بدن و زنده بشه، ممکنه هم از دیگه نشه. که و خدا میداند ما جرحتم به نهار، اون چیزی که شما بعدن تو روز باش تصادم میکنین، برخورد میکنین، منجر به تغییرات شما میشه، جراحت به شما وارد میکنه، یعنی مال بعد. خودش میشه دو بخش، شب و روز. تو بخش شب یه مرگ رو تجربه میکنه، هر شب تجربه مرگ، و در روز تجربه حیات مجدد. یعنی زمان چیه؟ کلاس درس سوره ملک که خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، کلاس درس تبارک، خلق موت و حیات که و بعدش احسن لیبلوکم احسن عمل. خب این مال این بخش که به نظرم خیلی هم جالبه. حالا شما تو تعقیبات از صدیقه طاهره کلاس درستون رو می نفسیم. کلاس درس برای خودشکوفایی معلم کی؟ حضرت صدیقه طاهره.
اول میشه دوم اگر میشه چه نفعی میتونه داشته باشه برای تحلیل ساختار وجودی؟
ببینیم ممکنه که در شب بخش نهفته انسان که بخش ادراکشه فعالتر باشه و نه اون بخش عمل فعالتر فعال نباشه، طبیعتا میشه. ولی وقتی که داریم بررسی میکنیم در شب، این نهفته اون آشکاره که فرد و بنا هست اتفاق بیفته، یعنی در واقع همه رو با هم درگیر میکنه. حتی وقتی که داره برنامه ریزی میکنه، شما میگین برنامه ریزی برای اون عملی که میخواد فرض انجام بده، در این حال که حرفتون کاملا درسته که ساختار وجودی رو در شب و روز حالت مختلف داره، نیم کره ادراکش رو شب و نیم کره عمل و فعلش رو روز شما بیشتر میبینید، ولی خلف هم هستن. یعنی مطلق نمیتونیم بگیم، بعضی وقتا میتونن جایگزین بشن.
مثلا این منظور شما ساختار وجودی این بود، منظور توی نیست چی بود؟
نه همینه، همین ساختار وجودیه، ولی ما نمیان دیگه تفکیک میکنیم. یعنی الان شما یه ساختار وجودی داریم، وارد این کلاس میشین، این تفکر داره، این شما دارین بار روی کرده اصلاح این ساختار دارین، این درس ها رو گوش میدین. هر کاری دیگه داشته باشین دارین دیگه، کاری دیگه به اون کار دیگه ندارین، خودتون رو دارین درست میکنین، اصلاح میشین، کاراتون هم اصلاح میشه، تقوا پیدا میکنین، کاراتون هم با تقوا پیش میره. نه تفکر در شما ایجاد نشه، خب کارتون هم بی تفکر میره جلو، فرق نمی کنه این کجای اول کاره، وسط کاره، آخر کاره، هیچ فرق نمی کنه.
یعنی میگیم مثلا کسی که تفکر نداره برای عملش مثل آدمی که شب نداره برای روزاش.
ای آره، ولی تو این ساختار شما دارین خود نفس انسان و ساختار وجودیش رو در محضر زمان و در کلاس تقریبات قرار میدین، خود فرد را سوای از اعمالش. اون شما الان کاری به این که مشغول چه کاری ندارین، مثل این که شما الان وقتی میرید میخوابین دیگه کاری ندارین که فرداش میرفتین خوابیدین دیگه، توی خواب حالا یا خواب میبینین یا نمیبینین، یا بیدار میشین یا بیدار نمیشین دیگه، ایناش دیگه شمایید و خواب دیگه، به کاراتون دیگه کاری ندارین. ولی ساختارتون مهمه، فکرتون مهمه، تقواتون مهمه، خودتون مهمی. تو این ساختار ریز نمیشیم روی خود کارها، میگیم برنامه ریزی شما باید ساختار برنامه ریزیتون در اشعا تقویت بشه. به همین دلیل شما وقتی که رسیدین به مغرب، یه نگاهتون باید به روز قبلتون باشه و یه خیز دوباره ای برای دستیابی کمال. میگیم چطوری؟ با توحید خودشناسی، واسطه شناسی که تو تقریبات مطرح میکنه. اشا که رسید میرین به سمت برنامه ریزی، صبح که رسید جنبه اقدام عمل، همینطوری یکی یکی چی کار میکنی؟ طبق این مدار اون ستا رو تنظیم میکنی. اون ستا هم مفاد یا محتوای درسیه که در این 5 تا زمان به شما آموخته میشه دیگه. هر کاری که تو بساطتون هست تحت تاثیر اون قرار میگیره به طور طبیعی.
این موضوع نمیشه
میشه اونجوری تقسیمش کرد، یه دلیلش هم شاید این باشه که خود هر زمان طبق دعا یک بسته کاملیه برای ارتقای کل ساختار.
بله بله دقیقا همینطور. بله خب این
اگه در اون همینطوره
کدوم؟ اینا؟ نه.
میخوام بگم شما تو مقرای ما چیزی کردی نمیدید. تو مقرای ما هم همه گفتی دیگه یه پنشتایی از دومیت دیگه، پنشتایی از نیاز، پنشتایی از دیوستان هست. خب اگه الان از اون پنشتایی های بعد انگیرز دیگه نرشدی این رابطه این دوتا اینا خیلی زنگه، ما وقتی اما گفتن رو بنویسیم این خیلی شبیه رخداد میشه.
نه ببینید تو رخ داد
منظورم اینه که ما با این نیگه نمیدیم که تو مدره حالا اگر بگیرم که بگیرم چجور توحید و وساطت و نیازی و من ارتقا پیدا کرده تو
چرا؟ چرا یاد نمیگیریم؟
چون که دور از توحید
و میدونیم مثالش چیه؟ مثالش اینه که یه موقعی شما میرین کامپیوترتون رو عوض میکنی، کامپیوترتون رو که عوض میکنی یه ارتقایی رو کل ساختارای برنامه ایتون میون، فتوشاپ میخواین کار کنین، نه هر کدوم میخواین کار کنین، به طور طبیعی یه ارتقای پیدا میکنه. حالا اگه مثلا یه تدوین فیلمی داشتین وسطش بودین، خب این وسطش کامپیوترتون به هر حال زودتر این کار رو فعال میکنه. توی این ساختار شما با خود ساختار وجودی انسان کار دارین. مثال کلیش اینه که من تو کلاس قرآن که میرم که ما همین کارو میکنیم دیگه، میگیم سوره چی یاد میدیم؟ سوره ناس، سوره فلق. سوره ناس و فلق چی رو تغییر میده؟ ساختاره درونی فرد، فکر کردنش و تعقلش و اینا رو تغییر میده، درسته؟ چون اینا تغییر میکنه سبک زندگیش هم تغییر میکنه، اگه اختلافی با خانوادش داره برطرف میشه، نه چون ما رفتیم روی اختلافش کار کردیم، نه چون ما داریم مسائلش رو حل میکنیم، نه چون این خود این ساختاره چی شده؟ بزرگ شده. چون خود این ساختاره عظمت پیدا کرده میتونه اون مشکلش رو به طور طبیعی حل کنه. وقتی شما دارین رو یه مثال دیگه بزنم، یه نفر میاد مشاوره، حالا به هر دلیلی فکر کنین کودکی داره نمیتونه تربیت کنه، خب شما یه سری قواعد کلی بهش میگین که روش فکر کردن و روش عمل کردنش و برنامه‌ریزی تو زندگیش ارتقا پیدا کنه. راجبه کودک بهش چیزی نمیگی، ولی سطح فکرش رو ارتقا میدی. اون خود به خود چون سطح فکرش ارتقا پیدا میکنه، خودش میشینه برای تربیت کودک یه برنامه‌ای میریزه. حالا ممکنه به اون حد نصاب نرسه، مشکلشو نتونه حل کنه، ولی به هر حال شما تونستین چیکار کنی؟ او رو ارتقا بدین. این سبک که زمان میاد وساطت پیدا میکنه در تبیین، که این تو روایات اومده، تو آیات قرآن اومده که زمان رو حتی لیل و نهار میگه ما خلق کردیم، یعنی برای خودشون چی؟ حیثیت قائل میشه. مثل اینکه که خدا مغرب را خلق کرد، اشاره خلق کرد، که برای خود اینا حیثیت خلقی شما در نظر میگیرین. این خصوصیتش اینه که رو کل ساختار وجودی انسان چیکار میکنه؟ چنبره میزنه و او رو ارتقا میده. بله بله بله،
در واقع تفصیلش با ساختار وجودی اون کتاب ساختار وجودی نیست، با اون ساختار وجودی توجه از منظر ذهن.
حالا جفتش هم که بگیم این چه اشکال نداره، ولی منظورمون رو نفس اثر داره، ارتقای نفس میده. مثل این که مثلا تجربه زندگی، تجربه عمومی زندگی شما رو بالا میبره، موت و حیات شما رو بالا میبره، میشینه رو خود نفس. حالا ممکنه شو اصلا ما غیر اینم فکر نمی کنیم راجع به شب و روز، اصلا ما حالت دیگه فکر نمی کنیم، ما همیشه همین جور فکر می کنیم. این فکر عامیه که ما راجع به شب و روز می کنیم که خوبم هست و منطبقه بر آیات قرآنه و منطبقه بر ادعیه است. یعنی برای مغرب یه شأن مخصوصی قائل میشن که شما وقتی واردش میشین لطفا این دعا رو بخونید.
مجازی پرسیدم که به طور مشخص برای نماز و غفلیت گفتن بعد از مغرب ارتباطی تو زندگیتون هست؟
به نظرم خیلی مهمه، چون و زنون ذهب و مغاظبن که اون حالتو بعدش هم که بعد اندهو نزد خدا مفاتح یعلم مفاتح چی؟ مفاتح الغیب رو مطرح میکنه، خواستم اصلا مفاتح الغیب رو بگم. وقتی اونا مطرح میکنه بین این دوتا مطرح میکنه، ببینین جنبه آمادگی و خیز برداشتن پیدا میکنه، واسطه ایست تا برنامه ریزی، یعنی یه گامش به قبله، یه گامش به بعده، نگاهش به مفاتیح الغیبه و علم خدا که در واقع جنبه استمداد از غیب خدا رو داره، که از طرفی هم اون خیز برداشتن اون کم، اصلا کلا مغربی مرتبه خیلی مجد پیدا میکنه. یعنی مثل اینه که شما تیرو میخواییم بزنید، این هرچی که این بتونید اینو بیشتر بکشید، این همون شروع کشیدنشه تو اشادیگمون، نهایت صبحی و ولش میکنید. این داستانی که اینجا مطرح میشه اون چیزیه که ما بایستی از تقریبات هم خودمون بفهمیم به عنوان کلاس درس، حتی بگیم کلاس درس مغرب، کلاس درس عشا، کلاس درس و اینا، تقریبات نماز برای زمانهای مختلف کلاس به وجود میاره و شما تو کلاس میایین چی کار میکنید؟ مکتب درسی در توحید و خودشناسی و واسطه شناسی داری، میشینید میخونید و ارتقا میدین ساختار وجودتون. از این منظر ظرف و مظروف کاملا بر هم انطباق دارن، منتها مشروطه بر این که طرف مغرب حس کنه و عشا حس کنه و صبح حس کنه و ظهر حس کنه و عصر حس کنه، نه به شکل گلخانه‌ای. یعنی مثلا با غروب تاریک بشه یه تاریک بشه، نه که بگم برقای خونتون رو خاموش کنید بعد بچه هاتون بگن که چه کاریه میکنید، میگه من میخوام مغرب ببینم، نه اشکال ندارم بعضی وقت این کار بکنید، با اینا برین حسش کنید. یعنی در یه چند لحظه ای نفس مغربیه بکشید، حس مغرب در شما جاری بشه، نفس مغرب در نفس شما ممزوج بشه، عشا که شد حس عشاییه داشته باشین، نفس عشا در نفس شما گره بزنه ممزوج بشه، صبح به همین ترتیب. حالا یکی از راهاش همین رویته و دیدن و حس کردنه. خیلی بده که ما زمان نداریم و زمانمون تفکیک نمیشه و یکی از اختلالهای ساختار وجودی ما چیه؟
گم شدن
این کلاس درسه. میگیم خب تو مغرب در شما یه حسی نسبت به توحید به دست میاد که اون حس در تقریبات نماز گفته شده، تو اشایه حسی نسبت به توحید در شما القا میشه. اگه اون حس از اول القا نشه، اون دعای در قلب شما نمیشینه، اصلا معنی نداره آدم بخواد اینطوری خدا رو بخونه. یعنی باید این خلأ به وسیله زمان در نفس ایجاد بشه. این شرطش اینه، به وسیله زمان که اینجا وقت یه خلأ در فرد ایجاد می شود، آنگاه در واقع اون دروس جای خودشون رو در نفس فرد پیدا می کنه. یعنی اگه این خلأ ایجاد نشه، طرف مثلا ذهنی بگه الان مغربه، ذهنی بگه الان عشاءه، همین کاری که ما الان انجام میدیم، ذهنی میگیم الان عشاءه، ذهنی میگیم الان صبحه، صبحو درک نکردیم. اشکال نداره آدم یه دفعه اینا رو درک کنه بعد یادش بیاد، یه دفعه درک کنه یعنی در یه روزی یه جایی بره ببینید چجوری شب صبح میشه و بعد زوها میشه. اصلا ببینید زوها چجوری میشه، دیدین زوها چجوری میشه، دیدین خورشید یهو میره بالا و چجوری مغرب میشه، یهو خورشید میره تروپی میفته پایین، دیدین خورشید همین الان یه رفت پایین، یهو میبینید نصف کلش رفت پایین، کجا رفتی؟ این حسش انتقال پیدا کنه، میگه خیلی خوب حالا که انتقال پیدا کردی این نفس، حالا این میشینه درش. اگه این کارو نکنه این دا نمیشینه دیگه، جنبه آمادگی و خیز برداشتن نیست. یعنی اون آدمی که مغرب و دیده درش سؤاله که این خورشید کجا رفت، به این هیکل حالا نیاد بالا چی میشه، یه حس خاصی بهش انتقال پیدا میکنه. وقتی شب میشه حس تاریکی مطلق میشه، اشاعه دیگه همه جا رو میگیره. خب اون چیزی که داره اینجا در واقع بازیگری میکنه یا نقش آفرینی میکنه، نور نقش آفرینی میکنه، که البته بحث ضیاء نور مهمه. ضیاء نور و انعکاسش به شکل نور، حالا اینا رو من چون بحث شب و روزه نمیتونم الان بگم، چون خیلی بحث های شب و روز اینجا خیلی بحث های جالبی داره. واقعا اگه کسی در زندگیش راجع به شب و روز و رخدادهای شب و روز و تأثیراتی که در ساختار وجودی انسان میگذاره شب و روز مطالعه کنه، خیلی دستش پره از همه علوم. یعنی یه چیزی شگفت انگیزیه. نمیدونم میدونید یا نه، بعضی گیاه رو اسمشون میگن شب بلند روز کوتاه، شب بلند روز کوتاه، بعضی ها رو میگن روز بلند شب کوتاه، بعضی ها میگن نه مساوی. نگاه میکنیم میبینیم که شب و روز عامل محدود کننده بود یا نبوده یه مخلوق در یه مکانه. برای دیگه عامل محدود کننده زندگی مخلوق همین موضوع، یعنی یه موضوعیه که ما به سادگی ازش عبور میکنیم ولی خیلی مهمه. بعد این یه نقش کلی در مخلوقات داره، یه نقش جزئی در نفس انسان در همون مواقفی داره که یه روز تشکیل میشه، یعنی یه نقش کلان داره و یه نقش جزئی داره که اینا نقش جزئیش خیلی متفاوته. و به نظر من حالا بازم شما فکر کنی، اختلال های انسان، یعنی انسان را میتونیم از منظر اختلال به 5 دسته تفکیک کنیم: فاقد مغرب، فاقد عشا، فاقد صبح، فاقد ظهر، فاقد عصر. حالا یعنی فقدان هر کدوم از اینها اختلال در ساختار وجودی انسان به وجود میاره، طبیعی هم هست. فکر کنین یه نفر قدرت خیز برداشتن نداشته باشه، جبنه که ترس است، محصول قدرت خیز بر نداشتنه. خلاه چیه؟ این ترس نمیتونه جلو بره. اصلا شما که نگاه میکنی میبینین خیلی ها که خیلی کارا رو نمیتونن شروع کنند به دلیل چیه؟ به دلیل مغرب نداشتن. خب میگیم خب چی کار کنیم؟ میگیم خب مغرب دار شدیه، عشا، فقدان برنامه ریزی، فقدان حفظ و مراقبت، فقدان مراقبت های ویژه، عدم محاسبات دقیق، حسابگر نبودن، اینا فقدانه. تو زندگی طرف حساب کتاب نداره، حالا ممکنه میگیم حساب کتاب های خوب داریم، حساب کتاب های بد داریم، نه، حساب کتاب نداره، عمرش تلف بشه تلف نشه چجوریه، حساب نداره، حساب برنامه هاشو نداره. این فقدانه چیه؟ خلأ اختلال اشایی است. اختلال اشایی اختلالیه که به مستقیمن به نظام برنامه نقشه کشیدن، طراحی کردن اینا برمیگرده. و خب بعد از اینکه این بتونه آسیبایی که تو زندگیش هست رو بتونه تشخیص بده، لطمه هایی که تو زندگیش داره وارد میشه رو بتونه تشخیص، رصد دشمن کنه، نمیتونه رصد دشمن کنه، اون به خاطر اینه که اشاره نده. آقا چه جوری اشاره داشته باشیم؟ ببینید تو با یه نگاهت به اشاره باشه، یه نگاهت به دعا باشه، یعنی ذهنی نمیتونی اشاره درست کنی. حواسمون باشه ها، چون ما میگیم الان اشاست، مثل الان که نشستیم اینجا الان نمیدونیم الان چه وقتیه، نوره اجازه نمیده. اما اگه بیرون بودیم میدیدیم رفته داره چی میشه، هوا تاریک میشه، یوهی میدیدیم هوا تاریک شد، یوه میدیدیم نمیتونیم جلومنا ببینیم، ایوا نور کو، یه نوری یکی بندازه اینجا ما را بریم. این حس اشاره بهشت انتقال دادن، ایوا کو چی، پس کی، نور کو، از کدوم ور بریم. این حسش یه حسه چیه؟ توش به طور طبیعی یه حسه مراقبت و نگرانی و حسه ترس وجود داره. اگه حسه ترس و مراقبت در انسان وجود نداشته باشه، آدم برنامه ریزی نمی کنه، لوس و نونور بار میاد. لوس و نونور یعنی کسی که چیه؟ میگه نمیشه من برنامه نداشته باشم همینطوری زندگی کنم. آخه خدا که این همه بنده داره، یه برنامه بی برنامه، یه بنده بی برنامه مثل منم داشته باشه مگه چی میشه؟ خب ببین به کمالات نمیرسی. مهم سر اینه که سر این نیست که نمیشه خوابات بدون برنامه به کمال برسی. اینقدر چونه نزن با خدا، ببین تاریک شد ومی تاریکه نمیتونی ببینی. نه نمیشه حالا یه نوری بیاد این وسط نشون بده بابا نمیبینی، میفهمی نمیبینی. خب نه میشه، ببین موبایلم رو روشن میکنم فلان، ببین این اسباب وسایل رو بذار کنار، چراغ و مهتابی اینا رو بذار کنار، ببین ماهیت اشا، ماهیت ندیدنه، ماهیت نفهمیدن، تو اون حالت برنامه ریزی کن. همینطوری خودتو مصنوعی بار نیار. خب به همین ترتیب، بقیه‌اش هم به همین ترتیبه. این میشه این قسمت. قسمت بعدی به قول آقای چیچیانی بود که ما قبل هم گفته بودیم، درسته؟ اختلاله را صبح نگفته هم اختلاله صبح زور عصر. اختلاله صبح اینه که تنبلیه، کسالت، طرف بیحالیه، بیرمقیه، بیحسلگیه، این حالت اقدام نداشتن و ناهوشیاری داشتن. خروس ها چی جوری هن؟ وقتی که صبحی هایی شروع میکنن قوقلی قوقل میگی آخه بذار بخوابیم ده فلان، این حس این که الان خب بلندشی دیگه، الان باید بریم دیگه، الان باید کار انجام بدیم دیگه، این جوریه. اگه کسی نمیشه نکنیم، نمیشه نریم، نمیشه یه کار دیگه بکنیم، نمیشه الان بخوابیم، چون اینا مر نظام مرتبه‌ای دارن
تو همون مرتبه،
آره تو مرتبه خودش میمونه ولی ممکنه از یه جهت دیگه حرکت کنه بره، یعنی نسبت به یه کارهای دیگه فعال باشه.
نه درسته،
بله
به حیات
بالاتر مثل اینه که شما بگین که
بله
یه نفر که تفکر نداره خب تعقل هم نداره، خب پس بنابراین عمل هم نمیتونه بکنه، پس بنابراین فلان، بله از این جهتش درسته. یه موقعی اینا مرتبه پیدا میکنن، از یه مرتبه اینطوره یه مرتبه دیگه اینطوره، چون انسان حالا اونو وقتی که میریم بالا مشخص میشه، چون رخ داده به صورت موازی تو زندگی انسان مطرح میشه، یه سری حرکت های موازی هم پیدا میکنه، بعضی وقتا توی سیری که میفته خیلی اتفاقا این شادابه. مثلا اگه بهش بگن که فردا میخوایم بریم کوه میره، ولی اگه مثلا بگن بشین درس بخون درس نمیخونه. اون به دلیل چیه؟ در حس عمومی اختصاصی پیدا میکنه. این ما داریم راجع به حس عمومیش حرف میزنیم، در حوزه حس اختصاصیش باید بریم به بالا. حس عمومیش نه که نسبت به بقیه نوع کارا این طوریه.
یک
بعد
یه
سابقه
تو دریافت کرده که همین که کنفرم میکنم، مثلا کوه رفتن
توش
یه چیز
ثابتی
داره که براش
خوشایند
میره، این کار انجام
بله
سابقه دیگه
ای
رو نمیتونه.
بله اون دیگه اون میشه مال بالاییه. اینجا نظام مثل اینه که میگن این وضع عمومیه، این سالمه. وضع عمومیه این یعنی ما نسبت به کار خاصی تو ذهنمون نیست، این داریم کلیت اونو نگاه میکنیم. خوبم هست این، خیلی به نظرم خیلی درس آموزه. این انقدره که من میترسم بقیهشو بگم، چون میترسم بقیهشو بگم افراد از این استفاده نکنند و برن رو اون یکی های دیگه، چون این خودش به اندازه کافی یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال تا انسان جا برش بیفته زمان میبره، اینطوری که خیلی راحت بشه. حالا اینا دیگه علم اضافی هم یه سری تبعاتی داره و اونم اینه که جای اون علمای مفید قبلی هم ممکنه بگیره که خطرناکه. حالا ببینیم خدا عنایت میکنه بگیم یا نه.
پرسیدن که استغفار نداشتن رو میشه گفت اختلال وقت صبح؟
استغفار نداشتن تو همشون هست، یعنی هر کدوم استغفار مخصوص، استغفار مال اون خودشناسی است، تو هر کدوم استغفار مخصوص داره، یعنی تو هر کدوم از اون بحثای توحید شعبه داره دیگه، تحلیل، تکبیر، فلان که شما زحمتش کشیدین که تو هر بخشیش باید رعایت بشه. ولی صبح شروع عمله، یعنی شروع اقدام نسبت به عمله. و خیلی خیلی وقتا ما برنامه ریزی میکنیم ولی تو عمل نمیتونیم شروع کنیم. مغرب شبیه صبحه، خیلی شبیه هم، مغرب و صبح خیلی شبیه هم. بله،
چون داریم هنوز استخبارات رد نشده، پرسیدن که این که قرآن صراحتا تاکید میکنه روی مستخدمین فل اسحار، استخبار به طور خاص در سحر و صبح جایگاه خاصی داره.
بله، اون به دلیل برنامه ریزیه. استغفاری که اونجا مطرح میکنه استغفرنا بالاسحار، جریانه برنامه ریزی و حفظ و مراقبت هستن به صورت خاص، حفظ و مراقبت که حالت
انتقال از اشاب صبح.
بله بله، اسحار هستن سحر به معنی انتقال از اشاب صبح، اون وقت واسطه هست. خیلی این مهم میشه که انسان بتونه این دو تا مغرب و صبح رو قواعدشو با هم ببینه. در مغرب شروع افق بینی و برنامه ریزی برای کاریست، آرمان داشتن، آرزو داشتن، مقصد داشتن، شروع اینه. در صبح شروع اقدامه برای اونه، ولی جفت شروعه. و انسان ها نوعاً اختلالشون از شروع ها شروع میشه، نمیتونن شروع کنن، ترسی یا یه بله دیگه جفتش شروع متا یکی شروعه، شروع افقه و یکی هم شروع عمله. که خود اینم جالبه بدونیم که در زندگیمون دو مدل شروع داریم و شروعها الزاماً هر کسی ممکنه در شروع اولش ایراد داشته باشه و ایراد نداشته باشه، ولی در شروع دومش ایراد داشته باشه یا بالعکس. یعنی اینجا میشه اختلال مغرب و اختلال صبح با هم باشه، میتونه یکیش باشه. نشونش اینه که در مغرب طرف نمیتونه فکرای بلند بکنه، در صبح نمیتونه کارهای کوچیک انجام بده. تو این چی شد؟ در مغرب نمیتونه فکر بلند بکنه، در صبح نمیتونه کار کوچیک بکنه. چون صبح کار کوچیکش فوقش اینه که پاشل سرش از متکا برداره، همین فقط بیشینه بس سلام. یا مثلا یه خورده اینجوری کنه، همین همینجوری نشسته اینجوری کنه، یا مثلا یه چیزی رو برداره بذاره بخونه، همین 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 برداره بذاره بخونه، همین. در همین حدش هم نمیتونه بکنه. آدم خیلی هم برای آدم جالبه ها، یعنی چون وقتی همین یه دونه کار رو انجام میده، همین مثلا کتاب برمیداره میذاره جلوش، بعد چشیشو میباله میبینه چی، خب این کتاب به درد نمیخوره، یه کتاب دیگه برمیداره میذاره، یا مثلا میره یه کار دیگه میکنه، همین حرکتش میده به کار جلوتر. ولی همین یه دونه کار رو کنیم با بذار بخوابیم. حتی مثلا بعضی ها این که ساعتشون هم کوک ساعتشون هم خاموش بکنن، این هم دیگه تنبلی میکنن. یکی خاموشش کنه خودش خاموش میشه، نه اصلا گذاشتیم رو چند دقیقه وقتی زنگ میزنه خودش خاموشه. یعنی میدونی محل جولان اقدامای چیه؟ اقدام عمله، که اختلال هم میاد روی اقدامای جزئی. واقعا اگر انسان واقعا میدونست که اختلال در صبح چقدر میتونه اثر داشته باشه و از کارهای خیلی جزئی، مثلا صدقه دادن، نمیدونم یه صلوات فرستادن، دو رکعت نماز خوندن، پاش شدن و نمیدونم یه ورزش کردن، کارهای اینطوری چقدر میتونه تو کل روزش اثر داشته باشه؟ خب حالا دیگه چه بگوییم. اختلال در ظهر بفهم
میشه
یه
مدلی دیگه اختلال رو فقط چون مدلی دیگه چینه داره رو میگید که اختلاله، یه مدل اینجوری بگیم که اینو داره و فقط همینو داره، مثلا برنامه ریزی میکنه و دیگران میگه که شما انجام بدید ولی خودش نمیتونه در به سمت عمل.
بله،
مثلا فرد میگن مثلا مثلش میگن گاوه 9 من شیره، یعنی مثلا تا ظهر رو میره ولی یا تا صبح رو میره ولی به نتیجه نمیرسونه
دیگه. هر کدوم دیگه همینجوره دیگه، یعنی هر کدوم همین حالت ها دارن طبیعتا، یعنی توقف پیدا میکنه. الان صبح
ممکنه
بله بله دقیقا همین میشه چون نقص اون قسمت رو داره. خب ظهر چی میشه؟ ظهر میشه حالت کم بینی داره، اختلال در اعتماد به نفس بهش میگن. اعتماد به نفس به این شکلی که ما میگیم، یعنی طرف برای اون کاری که کرده ارزش قائل میشه، اونا رو بزرگ میدونه، سعی میکنه عزیزش میشماره اون کاری که انجام داده. درسته که در پیشگاه خدای، وقتی در پیشگاه خدای اون کار خیلی ناچیزه، اتفاقا ظهر خاصیتش اینه که فرد وقتی کارش و عملش در پیشگاه خدا عرضه میکنه چیزی نیست، ولی به هر حال اون کمال رو رصد میکنه، خودش رو در شأن انجام دادن کمال میبینه، حقارت در خودش راه نمیده. به همین دلیل شبیه ظهر که این حالت انیت و انانیتش حالت سایش میره، به اعتبار این که به خدا وصله اعتماد پیدا میکنه، چون هر جایی که نفس وجود داشته باشه اعتماد به نفس معنی نداره، اعتماد فقط به خدا معنی داره. وقتی میگیم اعتماد به نفس یعنی این کسی که اعتمادش به خداست، اعتماد به نفس به این منظوری که ما داریم میگیم یعنی اعتماد به خدا، ولی ظهورش در اعتماد ظاهرا به نفسه، یعنی کرامت درونیه. اینا که اهل همزن لمزن شکست خودشون رو مرتب میزنن، اینا اختلال در ظهر دارن، باید در درس ظهرگاهی حضورشون جدی باشه. به عصر یه خیال جمعیه، یه آسودگیه، اختلال در آسوده است، طرف احساس میکنه که کمال دیگه، همین سقف کمالش رو پر کرده و خب یه ایسته، یه عدم تکاپوی جدیده، توقف. و ما مثلا در حوزه توحید اغلب اختلال در اصل داریم، یعنی خلأ احساس نمی کنیم، به همین دلیل چرخه بعدی شکل نمی گیره. وقتی این اصل متوقف بشه، یعنی تو توحید، در حوزه توحید همه اینا رو داریم، اصل رو فقط نداریم، نوعا ما اینطوری و همون نمیذاره این چرخه بشه، متوقف میکنه. خب انشالله که خداوند توفیق بده به ما، انشالله اون یکی دوتا دیگر هم جلسات بعدی میگیم، وقت اذان و نمازه انشالله که برای همه دعا کنیم و یه صلوات خط بفرماییم.